أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. فصل فيما يتوقف على الغسل من الجنابة، وهي أمور: الأول، الصلاة واجبة أو مستحبة أداء وقضاء لها ولأجزائها المنسية، وصلاة الاحتياط، وصلاة الاحتياط يا صلاة الاحتياط بل وكذا سجدة السهو على الأحوات. نعم، لا يجب في صلاة الأنباط ولا في سجدة الشكر والتلاوة. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در این فصل بحث جدیدی را مطرح می کنند تحت این عنوان که چه چیزهایی متوقف بر غسل از جنابت هست، یعنی اگر کسی جنب شد که باید غسل بکنه چه مواردی متوقف بر غسل هست، که اگر غسل نکنه و جنب شده باشه اون موارد نمیتواند انجام بدهد. میفرماید اینها اموری است که متوقف بر غسل از جنابت، یعنی منها یا غسل جنابت اینها واقع نمی شود و اگر هم واقع شود صحیح نیست. الاول و الصلات، اولین چیزی که جز اینا هست نماز. حالا این نماز هم فرق نمی کنه، نماز واجب یا مستحب، نماز ادا و قضاء صلات و لعجزائها المنسیه، قضاء صلات و همچنین اجزایی که از نماز فراموش شده، مثل تشهد فراموش شده، هر شود سجده فراموش شده و امثال زده. و دیگری نماز احتیاط هست که مطرح کردند، بلکه سجده سهو هم سید می فرماید بنابر احتیاط این هم متوقف بر غسل جنابت. اما مواردی متوقف بر غسل جنابت نیست، یعنی اگر طهارت هم نداشته باشد میتواند انجام بدهد. نعم، لا یجبو فی صلات الانباط ولا فی سجدت شکر ولا فی سجدت تلاوه. مقصود از سجده تلاوت یعنی اون سوره هایی که سجده واجب داره، اگر بخواند اون سجده ها را از شود که باید سجده تلاوت اون آیات را به جا بیاورد، یعنی خاطر خوندن اون آیات سجده تلاوت به جا بیاورد. بس بنابراین در این فصل اموری محل بحث و گفتگوست که عرض کردیم. اولین مطلبی که هست راجع به خود نماز هست، که به چه دلیل شما می فرمایید که نماز متوقف بر غسل از جنابته؟ یعنی اگر کسی جنب شد چرا برای نماز باید غسل کند؟ دلیل این مسئله علاوه بر این که من ضروریات دین هست و مجمع علیه بین المسلمین، ما از قرآن هم و روایات هم مدرک بر این مطلب داریم که نماز بدون طهارت درست نیست. در قرآن این آیه شریفه را داریم: اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم تا آخر، بعد می فرماید و ان کنتم جنبا فتطهروا او لامستم النساء، یعنی موقعی که میخواید نماز به جا بیارید، فاغسلوا وجوهكم بأيديكم، این مربوط به وضو است. اما در رابطه با جنابت میفرماید بین کنتم جنبا فتطهروا، اگر جنب شدید طهارت حاصل کنید، او لامستم النساء، یا هم بستر شدید با زنان، چون جنابت اهم از اون هست. فلم تجدوا ماء به این کنتم جنبا فتطهروا، این هم که داره، او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. همه اینها دلالت میکنه که اگر کسی حالت جنابت پیدا کرد باید طهارت بگیره. اگر احیانا طهارت غسلیه براش امکان نیست، به جای اون تیمم بگیرد. کما این که دلالت می کند بر این مطلب که غسل از جنابت لازم هست، روایات کثیره‌ای که عرض شود خدمتتون این که در این باب وارد شده، من هم در ابواب متفرقه احادیث ما و روایات ما، و در اونجا هیچ فرقی بین نماز واجب، نماز مستحب، نماز ادا، نماز قضا وجود نداره. نمونش این روایت هست که عرض میکنیم، صحیحه زراره عن ابی جعفر فقال اذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاه، اگه وقت داخل شد لازم آدم طهارت بگیره و نماز رو به جا بیاره. یعنی طهارت و صلات ملازم یک دیگره، نمی شود بدون طهارت صلات رو انجام داد. یا لا صلات الا به طهور، خب کسی که جنب شده دیگه حدث اکبر از او صادر شده، اگر به خود نماز بخواند این نماز باید با طهارت باشه و طهارتش هم عبارت از غسله. این مطلب در مسائل جلد 1 کتاب طهارت باب 14 از ابواب هر شبت خدمت شما به این که جنوب آمده، حدیث 2. این راجع به کلیت صلات هست که حالا دیگه واجب و مستحب و بالاخره نماز و مستحب هم نمازه، ادا باشد قضا باشد، همه اینها تحت این عنوان کلی داخل میشه و بنابراین نیاز به غسل داره و از اون مواردی است که یتوقف علی غسل. اما نسبت به اجزاء منسیه، خب انسان گاهی از اوقات سجده ای را فراموش میکنه، گاهی تشهد را فراموش میکنه، سوال این است که آیا این اجزاء منسی هم حکم خود صلات را دارند که بدون طهارت نشود اون را انجام داد؟ این هم مرحوم سید هم نظر مبارکشون همین هست، لذا در تعبیری که سید مطرح کرده بودن فرمودن ولی اجزاء هل منسیه، اجزاء منسیه نماز هم همین حکم را دارن، یعنی از اون مواردی هستن که یتوقف و علل غسل من الجنابه. حالا دلیلی که برای اجزاء منسیه مثل سجده یا تشهد فراموش شده می شود مطرح کرد این است که کل و مرکب اعتباری مثل نماز که کل و دارای اجزایی است، مرکب و ترکیب شده از اجزایی، کل و مرکب اعتباری چیزی جز اجزا نیست، یعنی این اجزا هن که در کنار هم چیده می شوند تبدیل می شود به نماز. شما ملاحظه می فرمایید اول حد تکبیر و آخر حد تسلیم، از تکبیر گرفته تا بحث قرائت گرفته، رکوع گرفته، سجده گرفته، تشهد گرفته، سجده گفتم، همه این موارد این اجزا تشکیل دهنده اون مرکبن، اجزا تشکیل دهنده اون کلن، یعنی الکلو مرکبون من الاجزا. خب اگر کل و مرکب اعتباری چیزی جز اجزا نیست، نتیجهش این می شود که همونطور که کل که عبارت صلات طهارت در شرط هست، اجزا هم که تشکیل دهنده اون کل هستن اونها هم طهارت درشون شرطه. یعنی شرط برای مرکب شرط برای اجزا هم هست، شرط برای کل شرط برای اجزا هم هست، کما این که هرچه مانع بود برای کل قاطع بود برای کل، یعنی به هم میزد کل را، در رابطه با اجزا هم همین هست، مانیت برای کل مانیت برای جز است، قاطعیت برای کل قاطع برای جز هم است. مرحوم آیت الله خویی یه فرمایشی دارند که حالا این فرمایش کمی نیاز به تأمل داره. می‌فرمایند مقصود از قضا که در اینجا مطرح شده معنای اصطلاحی قضا نیست، چون معنای اصطلاحی قضا به این معناست که انسان مأمور به را در غیر وقتش بخواد انجام بدهد. مثلا کسی نماز ظهر را به جانه آورده در وقت خودش، مغرب فرا میرسد میخواد نماز ظهر را قضا کند، این قضای اصطلاحی است. ایشون نکته ای که دارن میفرمان کلمه قضایی که در اینجا مطرح شده این قضا مورد نظر نیست که ما بخواهیم مأمور به را در غیر وقت انجام بدیم. زیاد اتفاق میفته، طرف نماز صبحش قضا میشود، موقع بلند میشه تا آفتاب زده، بعد از طلوع آفتاب نماز صبحش رو قضا میکنه، این همون قضای اصطلاحی انجام مأمور به در غیر وقت. خب میگیم پس مقصود از قضا در اینجا چیه؟ میگیم مقصود از قضا نفس اتیان به نماز با تبدل در مکان، شاید مقصودشون اینه که یعنی همون نماز یه تبدلی به یه جا به جایی در نماز ایجاد می شود. قضا اون معنای اصطلاحی ندارد، بلکه یک تبدلی در اتیان نماز انجام می شود. شاید اون تبدل در مکان مثلا سجده جاش کجا بوده، الان انجام نشده، بیاد بعد از اینکه نمازو تمام کرد انجام بده. تبدل در مکان مورد نظرشونه، یعنی به جای اینکه مثلا در جای خودش انجام بده در جای دیگری انجام میدهد، منتها در وقت انجام میگیره. به تعبیر روشنتر اتیان مأمور به در وقت، منتها با تبدل. عرض شود خدمتتون این که و شاید علت این که این تفسیر را کردن این باشه که عنوان صلات که ما میگیم صلات واجب یا مستحب شامل نماز قضا به معنای اتیان به مأمور به در خارج وقت هم میشود. بالاخره اونم عنوان صلات داره، منتها یه صلات صلات ادایی است، یک صلات صلات قضایی است، یعنی اتیان در خارج وقت. ولی تعبیر به قضا آدم به ذهنش میرسد، ما فرمایش ایشون را در مقام رد نیستیم، ولی اینی که مرحوم سید در اینجا میفرماید اداعا و قضاعا، قضا را در مقابل ادا قرار میده، ظهورش اینه که این قضا همون معنای اصطلاحی قضاست، یعنی چه نماز شما به صورت ادا باشه در وقت، چه به صورت قضا باشه در خارج وقت. علی کل حال چه نماز واجب، چه نماز مستحب، چه نماز ادا، چه نماز قضا، اینها از اموری هستند که توقف و علن غسل من الجنابه. منتها ایشون میگن قضا در اینجا اون معنای اصطلاحیش که اتیان به مأمور به در خارج وقت باشه نیست، قضا همون اتیان منتها با تبدل مکان، جا به جایی، حالا یه جایی مثلا یادش رفته اون را به جا می آورد، یعنی تدارک کردن در حقیقت نسبت به اون چی که مربوط به خود وقته. این وقت جا به جا نشده، در مکان این جز جای دیگری قرار گرفته. این فرمایشیشونه. ولی عرض کردم شاید تقابل بین ادا و قضا همون معنایی باشه که ما از لفظ قضا استفاده میکنیم که همون اتیان مأمور به در خارج وقت باشه. این تا اینجا راجع به نماز بود، چه واجب چه مستحب چه ادا چه قضا. حالا به یکی هم راجع به اجزاء منسیه بود که دلیل من هم روشن بود و اون دلیل عبارت از این بود که هر شبت خدمتون این که کل چون تشکیل یافته از اجزائه و مرکب تشکیل یافته از اجزائه، هر حکمی که برای کل ثابت شد برای جز هم ثابته. اما در رابطه با نماز احتیاط سوال این است که آیا نماز احتیاط چه حکمی دارد؟ همون حکم خود نماز را دارد که اگر کسی مثلا شک بین 3 و 4 کرد و میگن بنا را باید بر 4 گذاشت و عرض شود خدمت شما به این که نماز را تمام کرد و بعد از نماز 1 رکعت ایستاده یا 2 رکعت نشسته به جا آورد، این نماز احتیاط هم از چیزهاییست که یه توقف و علل غسل من الجنابه، یا نه طهارت در نماز احتیاط مثلا معتبر نیست. هر چی باید خدمتون در اصل مسئله به نظر میرسد اشکالی وجود نداره در این که نماز احتیاط هم همون حکم خود نماز را دارد که اگر ما بر این نماز توقف بر غسل را معتبر دانستیم، در رابطه با نماز احتیاط هم توقف بر غسل معتبر، زیرا این نماز احتیاط خارج از 2 صورت نیست و در هر یک از این 2 صورت اون حکم توقف بر غسل برش بار میشه. شما گاهی از اوقات نماز احتیاط را یک نماز مستقل می دانید. خب اگر نماز احتیاط را یک نماز مستقل دانستید، خب صرف این که عنوان نماز بر او صدق می کند، همون حکم خود نماز را دارد. ما برای نماز چه گفتیم؟ گفتیم مما یتوقف علی الغسل من الجنابه. اگر نماز احتیاط را هم یک نماز مستقل فرض کردیم، این هم همون حکم را دارد که طهارت ازش، یعنی طهارت در رابطه با اون لازمه. اما اگر گفتید نه، نماز احتیاط خودش یک نماز مستقل نیست، جزء مکمل نماز هست، شما شک بین سه و چهار کردید، بنابر چهار گذاشتید، این حرکت تتمه اون نمازه، یعنی جزء اون نماز محسوب میشه. خب الکلام و الکلام، ما در اجزا چه گفتیم؟ گفتیم اجزا ویژگیشون اینه که تشکیل دهنده کلن، همونطور که برای کل طهارت معتبره، برای اجزا هم طهارت معتبره. بناهن علا حاضا، چه نماز احتیاط را ما یه امر مستقل فرض کنیم و چه نماز احتیاط را به عنوان جز فرض کنیم، در هر دو صورت عرش و طهارت براش لازمه و اگر کسی جنوب شد وظیفش اینه که غسل کنه، مگر اینکه حالا زمینه برای غسل فراهم نباشه، اون موقع نوبت به تیمم میرسه. این هم راجع به نماز احتیاط. هر شبت خدمتون این که یه بحثم راجع به دو سجده سهو هست. من کلام سید را عرض میکنم و توضیحات بماند برای جلسه دیگر. سید فرمودن بنابر احتیاط، هر شبت خدمتون، طهارت و غسل از جنابت لازم هست در رابطه با دو سجده سهو. حالا اینجا باید بررسی بکنیم که آیا این احتیاطی که سید کردن چه دلیلی برش داریم و آیا برای سجده سهو اساساً طهارت لازم هست یا لازم نیست. ما هم ادله‌ای که اقامه شده بر نظر سید که احتیاط کرده مطرح می‌کنیم و هم ادله‌ای که قائم شده نه، طهارت در رابطه با دو سجده سهو لازم نیست. این را انشاءالله موکول میکنیم به جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.